بسم الله الرحمن الرحيم نستعين إنه خير المسلم صلى الله على محمد وعلى آله سخن در این بود که آیا لزوم و جواز دو وصفند داخل در حقیقت ملک یا اینکه اینها داخل در حقیقت و ماهیت ملک نیستند، از اوصاف سبب مملکند. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه اصرار بر این دارند که ماهیت ملک همه جا یک چیز است. این که میگیم ملک لازم یا ملک جائز، این لزوم یا جواز از حکم شارع به حسب موارد استفاده می شود. در برخی از موارد شارع حکم فرموده است به اینکه اگر احد الطرفین یا هر دو رجوع کنند می توانند معامله را فسخ کنند، به تعبیری می توانند حل عقد کنند. در برخی از موارد شارع چنین حکمی نفرموده است. اونجایی که این حکم را دارد تعبیر کردن به ملک جائز، اونجایی که شارع چنین حکمی نفرموده است تعبیر میکنن به ملک لازم. پس لزوم و جواز از نظر مرحوم شیخ انصاری داخل در ماهیت حکم نیست، بلکه از اوصاف عارضه بر سبب مملک است که در اسباب مملک مثل هبه حکم فرموده است به جواز رجوع در الا در دو صورت، و در باب بی فرموده است به اینکه حق رجوع پس از بی ندارند، اذا افترقا وجب البی. صاحب کفایه بر شیخ انصاری رضوان الله علیه عرض کردیم اشکال کرده است. اشکالی که دارد این است که شما معنای لزوم و جواز را چجور معنا می کنید؟ آیا لزوم و جواز به معنای حل عقد و عدم حل عقد است که اینجور شیخ رضوان الله علیه معنا می کرده، یا معنای آخری دارد که عبارت است از تراد عینه جوا عقد جائز، یعنی عقدی که در اون عقد می شود عینه طرفین تراد کنن برگردن به یک دیگر. لزوم یعنی عدم جواز تراد عینه. خب حالا این مطلب رو ببینیم که اشکال صاحب کفایه بر شیخ رضوان الله علیه وارد هست یا خیر. صوری که در اینجا متصور است به اعتبار تصویر ذهنی چهار صورت است. یکی این که لزوم و جواز از خصوصیات مسبب باشد، یعنی ملک. دوم این که از خصوصیات سبب باشد، یعنی بیع، هبه و امثال این دو. احتمال سوم این است که لزوم و جواز از خصوصیات مسبب نباشد، کاشف از خصوصیتی باشد در مسبب. احتمال چهارم این که کاشف از خصوصیتی باشد در سبب. پس یا خودشان خصوصیتند یا کاشف از خصوصیتند، و هر یک از این دو یا در سبب یا در مسبب. بذار می شود چهار صورت. صوره متصوره در اینجا چهار صورت است: یا لزوم و جواز خصوصیتی هن در خود سبب، یا خصوصیت هن در مسبب، یا کاشف از خصوصیت هن در سبب، یا کاشف از خصوصیت هن در مسبب. این از نظر تصویر ذهنی. در میان این تصویر ذهنی بعضی های اونها مردود هست از نظر مرحوم محقق اصفهانی. اینه که روشن بکنیم به فضل خدا، بعد واضح می شود که اشکال سال کفایه وارد هست یا وارد نیست. اما این که خودشان خصوصیتی باشند در سبب یا مسبب، این می فرماین معقول نیست. یعنی نمی شود لزوم و جواز خصوصیتی باشد در مسبب که ملک است، یا در سبب که سبب ملکیت که بیع است یا معاتات. اما این که غیر معقول است چه در خصوصیت در سبب باشد چه در مسبب، هر دوش می فهمن غیر معقوله، چون حکم لزوم حکم است دیگه، جواز حکم است، ولی حکم وضعی. لزوم و جواز که حکمند، آیا می شود اینها از خصوصیات ملک باشد؟ آیا می شود از خصوصیات سبب ملک باشد؟ ترتیب تکوینی اینها اینجوریست: اولا باید سبب پیدا بشود، ولو سبب امری باشد که شارع امضا فرموده باشد. در باب اعتباریات، اگر شارع بیع را یا معاتات را سبب قرار داده است، برای چی؟ برای حصول ملکیت. پس اول باید سبب پیدا بشود، بعد مسبب پیدا می شود، بعد از تحقق این دو موقع حکم می شود کرد بر هر یک از این دو. اگر بنا باشد جواز و لزوم خصوصیتی باشد در سبب یا مسبب، با اینکه جواز و لزوم کی پیدا می شود؟ بعد از مسبب. بودن این دو خصوصیت سبب یا مسبب لازمه اش تقدم ماهو متأخرون. طبعا چیزی که متأخر از سبب و مسبب پیدا می شود که عبارت است از لزوم و جواز، مؤثر باشد در چی؟ در سبب یا مسبب. هر کدومش باشد تقدیم ماهو متأخرون. طبعا چیزی که تأخر طبعی دارد و سیر وجودی او این است که بعد از مسبب پیدا می شود. چگونه می شود چیزی که بعد از مسبب است بیاد در مسبب تأثیر بگذارد؟ فکیفه به این که در سبب بخواد مؤثر باشد. چون بودن این دو خصوصیت در سبب، یعنی از چیزهایی است که در تحقق سبب و سببیت سبب دخالت دارد. خصوصیت در مسبب باشد، یعنی در تحقق ملک دخالت دارد و قوام ملک به اوست. پس دخیل و به عنوان خصوصیت سبب یا مسبب بودن عبارت است از این که دخیل باشد در قوام ملک یا قوام سبب ملک، که بدون او ملکیت یا سبب برای ملکیت تحقق پیدا نمی کند. پس بنابراین ولو اینکه شما این احکام را بگید آقا وقتی بحث حکم می شود، این نکته ایست، وقتی بحث حکم می شود، اون چیزی که ملاحظه می شود و حکم عارضه بر او می شود، او رو می گیم موضوع. بزن نسبت حکم به اون چی که عارضه بر او می شود، نسبت حکم است به موضوع. معروض حکم همون موضوع است. وقتی شارع حکم می کند به لزوم و جواز برای سبب، یا لزوم و جواز برای مسبب که ملکیت است، معناش این است که سبب را به عنوان موضوع در نظر گرفته است، بعد حکم بر او کرده است. مسبب که ملک هست را تصور کرده است، بعد حکم بر او کرده است. حتی به عنوان حکم و موضوع هم مطرح کنیم، باز تقدم دارد موضوع بر حکم تقدما طبعی، یا و لذاس گفته میشد هر حکم موضوعی نسبت به حکم به منزله علت است نسبت به معلول. پس بنابراین بودن از این لزوم و جواز از خصوصیات سبب یا از خصوصیات مسبب، ولو اینکه هر یک از سبب یا مسبب به عنوان موضوع در نظر گرفته بشود، این گفتنی نیست و صحیح نمی باشد. لذا از خصوصیات سببم بدانید همین محظور را هست، از خصوصیات مسببم بدانید همین محظوره. ولی در عبارت شیخ انصاری رضوان الله علیه برای نفی این بیان فقط بررسی کردن بودن لزوم و جواز از خصوصیات ملک و مسبب را مطرح کردن، اما از خصوصیات سبب بودن را بررسی نکردن. چرا؟ چون محل بحث ایشان نبوده و اصلا مهم در نظر ایشان این بوده که مسئله لزوم و جواز ببین از خصوصیات ملک هست یا نیست، نه اینکه بگن نمیشه این دوتا را ما از خصوصیات سبب بدانیم. اولا این جهت است، یه جهت اخرایی هم دارد و اون اینه که وقتی نشود از خصوصیات مسبب باشد، نبودنش از خصوصیات سبب به طریق اولا خواهد بود. دقت کردین؟ وجه آخری هم دارد و اون اینکه به طریق اولا ثابت میشود وقتی نتوانستیم از خصوصیات مسبب بدانیم که ملک است، از خصوصیات سبب ملک معاتات است در محل بحث ما به طریق اولا نخواهد بود. چون وقتی از موضوع که معلول در اینجا موضوع قرار داده شده است نخواهد بود، از سبب اون موضوع که عبارت است از معاتات به طریق اولا نخواهد دخالت در او داشت و از مقومات او نخواهد بود. خب به عنوان خصوصیت دخیله در مسبب غیر معقول شد، چون لازمش تقدیم ماهو و متأخرون طبعا. از خصوصیات سبب هم به همین دلیل و به وجه اولویه نخواهد بود. چرا؟ چون تأخر او از سبب با یک واسطه است، به از چیزی که بلا واسطه تأخر دارد نمی شود خصوصیت او باشد، چیزی که معل واسطه است به طریق اولا نمیشود از خصوصیات او باشد. حالا چرا نشود کاشف باشد؟ کاشفیت را ما بگیم لزوم در حکم شارع کاشفان ان خصوصیت فی الملک. کاشف لازم نیست که متقدم یا مساوی باشد، کاشف خیلی از اوقات و بلکه غالب اوقات کاشف متأخر است، کشف از چیزی میکند که در سابق بوده. اما کاشف بعد مثلا در همون بحث به اصطلاح اجازه در باب فضولی مستحضری میگن اگر اجازه رو کاشف بدانیم یعنی چی؟ یعنی اینه که این ملکیت از ابتداء وقوع بیع فضولی بوده، نهایت روشن نبوده است برای طرفین. وضوح و روشن شدنش کی بوده است؟ از موقعی که اجازه به اصطلاح مالک صادر شده است. بذار میگن آقا اجازه کاشف است. پس تأخر کاشف از منکشف باید از این چینین باشد، اگه نگیم همزمان باشد. بذار غالبا کاشف متأخر از منکشف است. حالا ما میگیم آقا لزوم و جواز نمیشود از خصوصیات موجوده در ملک که مسبب است یا در معاتات که سبب است باشد، اما به عنوان کاشف از خصوصیت چرا قرار ندیم؟ بگیم آقا وقتی که لزوم شارع حکم به لزوم میکند یا حکم جواز میکند، این کاشف باشد از یه خصوصیتی که در ملک است یا از یه خصوصیتی که در معاتات که سبب ملک است، کاشف از اون باشد. حکم شارع به جواز در باب هبه کاشف از خصوصیتی است که در هبه است، در هبه غیر معوضه و غیر زیرهه. حکم شارع به لزوم در باب بیع کاشف از خصوصیتی است که در بیع است به عنوان سبب ملکیت. این چه منظوری دارد؟ کاشف بودن از خصوصیت باز به دو صورت می شود در نظر گرفت. کاشف از خصوصیت چه در این یک تارتن کاشف از خصوصیت در سبب و اخرى کاشف از خصوصیت در مسبب. خصوصیت باز دو جور، خصوصیت منکشفه، خصوصیت منکشفه دو جور قابل تصور است. یکی این که اون خصوصیت منکشفه از خصوصیات ذاتیه باشد به عنوان جزء، یا از خصوصیات عرضیه باشد، داخل در ماهیت سبب یا مسبب نباشد. این تقسیم اخیر موجب می‌شود که دو صورت دوم و سوم و چهارم، یعنی دو صورت سوم و چهارم باز خودش دو صورت بشود، چون خصوصیت، خصوصیت منکشفه، خصوصیت منکشفه موجوده در سبب یا خصوصیت منکشفه موجوده در مسبب که ملک است، تارتن خصوصیتون ذاتیه و اخرى خصوصیتون عرضیه. به این میشه باز چهارتا، یعنی خصوصیت ذاتیه که جزء ماهیت سبب یا مسبب باشد، خصوصیت عرضی یعنی خارج از ذات سبب یا مسبب باشد. این هم میشود در واقع چهار صورت. این هم باید بررسی بشود که حالا میشود مال حکم شارع به لزوم یا حکم شارع به جواز را کاشف از خصوصیت ذاتیه موجوده در سبب، کاشف از خصوصیت ذاتیه موجوده در مسبب، کاشف از خصوصیت عرضیه موجوده در سبب، کاشف از خصوصیت عرضیه موجوده در مسبب. سبب در محل بحث ما معتاد، مسبب در محل بحث ما ملک. این چارتا رو باید دقت کنیم ببینیم شدنیست یا نه. ظاهراً اشکال و محذوری در هیچ یک از این صور اربعه نیست، در این چهار صورت هیچ اشکالی به حسب ظاهر ما نمی بینیم، بلکه بالاتر نه تنها اشکالی نیست، باید هم این چنین باشد. چرا؟ برای خاطر این که یک عبارتی را شما به تحت این عنوان زیاد شنیدیم، تناسب بین حکم و موضوع، یا تعبیر میکنن که الحکم به اقتضاء الموضوع، که انه اون موضوع اقتضایی در او هست که به خاطر وجود اون اقتضا شارع این حکم را میبرد. که البته نگید این اقتضا و تناسب از کجا پیدا شده است، این بر اساس همون ملاکی است که در موضوعات وجود دارد. احکام شرعی بر اساس ملاکاتی است که در موضوع متعلقات اونهاست، متعلق به اعتبار فعلی که مکلف میخواد در خارج ایجاد کند و انجام بدهد، تعبیر میکنه به متعلق. ولی در مقام بیان تشکیل قضیه تعبیر میکنیم به حکم و موضوع. بین حکم و موضوع یک تناسبی باید باشد، یا به تعبیر مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا میفرماید یک اقتضایی در موضوع هست نسبت به این حکم، ولا تخصیص این حکم به این موضوع دون غیر این موضوع تخصیص بلا مخصص خواهد بود. یعنی اگر جواز را شارع در هبه آورده است، این کاشف از این است که یه خصوصیتی در ذات هبه یا عرضاً در هبه، عارض بر هبه، یا خصوصیتی در ملکیت حاصله از هبه ذاتیه یا عرضیه وجود دارد که به لحاظ اون خصوصیت شارع حکم به جواز فرموده است در باب هبه، یا اگر در باب بیع که معاتات بیعون حکم به لزوم می فرماید، این لعجل خصوصیت موجوده در خود معاتات است ذاتن او عرضن، یعنی ذاتیه او عرضیه، خصوصیت ذاتیه باشد یا عرضیه، یا در ملکی که حاصل از معاتات است خصوصیتی وجود دارد ذاتیه یا عرضیه که به لحاظ وجود اون خصوصیت است که شارع حکم به لزوم فرموده است. پس اگر نباشد خصوصیتی در موضوعات، احکام می شود چی؟ به صورت به اصطلاح مهمل، روی یک ضابطه ای نیست، بی حساب کتاب به تعبیر عادیش، همین جوری دیگه هر حکمی رو پخش بکنن روی همین موضوعات مختلف، صد تا حکم دارین هر حکمونه ببرین روی یک موضوعی. اینجوری کلیسا روی یک حسابی است، روی یک حساب مبانی موازینی است و ضابطه است. از اون ضوابط ما اطلاع نداریم، ولی میگیم خصوصیتی وجود دارد، میخواد ذاتی باشد میخواد عرضی باشد، کاشف از اون حکم شارع است. چرا شارع فرموده از فلان عمل واجب است؟ میگه ما این خصوصیتی در اون عمل است. صلات چرا واجب شده است؟ خصوصیتی است. صلوات یومیه چرا واجب شده است؟ خصوصیتی درش است. ملاکی در اون است، تعبیر میکنیم به ملاک ملزم، ملاکی است که به لحاظ اون ملاک محکوم به وجوب شده است. این هم فایده نداره، این هم یه خصوصیتی دارد یا ذاتیه یا عرضیه که ترک اون نمیشود. نه همون لخصوصیت ذاتیه و عرضیه. پس بنابراین اگر نباشد این خصوصیات، حکم شارع برای هر موضوعی به حکمی دون موضوع آخر و دون حکم آخر، اولا چرا این حکم و چرا این حکم روی این موضوع، تمام به خاطر همین خصوصیات است. حالا تعبیر از اون خصوصیات به چی می شود؟ به عناوین مختلف. گاهی میگن آقا این مقتضای موضوع است که این حکم آمده است، این یک تعبیر. یا تعبیرش تناسب بین حکم و موضوع، ولی به عقیده بنده تعبیر به مقتضای موضوع بهتر است از تعبیر تناسب، چون باز مسئله تناسبم زیاد نشون نمیده که مثلا یه خصوصیتی در اینجا بحث تبعیت رو ما باید نشان بدیم. با به تعبیر این که بگیم اقتضاء موضوع است، این تابع بودن و حکم برای موضوع رو هم نشان میده است که این حکم تابع موضوع است لعجل ملاکی که موجود است در موضوع، و شارع چون واقع بین است اون ملاکات رو اشراف دارد، احاطه بنها دارد، بر اساس اون به اصطلاح مقتضیات اون موضوعات احکام رو روی اونها میبرد و برای هر موضوعی حکمی که مختص به اون موضوع است را میبرد، نه حکم دیگر و نه این حکم را برای موضوع دیگر. لذا تعبیری که مرحوم محقق رضوان الله علیه دارد میفهمه تخصیص این موضوع به این حکم دون غیره بلا مخصص است، یا تخصیص این موضوع به این حکم دون غیر این حکم ایزن بلا مخصص خواهد بود. پس هم تخصیص موضوعات به احکام و تا هم تخصیص احکام به موضوعات من الجانبین است. این به لحاظ خصوصیات موجوده در موضوعات است و اون خصوصیات است. حالا میخواد ذاتی باشد یا عرضی اونش مهم نیست، اون خصوصیات است که اقتضا داره این اقتضا. پس بنابراین کاشفیت لزوم و جواز از خصوصیت موجوده در ملک مسبب است، یا از خصوصیت موجوده در معاطات که سبب است، این کاشفیت نه تنها که محذوری ندارد بلکه باید هم باشد. و الا لس به اصطلاح ثبت لکل موضوعین یا لجعل لکل موضوعین حکمون بدون هیچ مخصصی، و تخصیص هر موضوع به حکم بلا مخصص خواهد بود. و تخصیص بلا مخصص در حقیقت نوعی است ترجیح بلا، بلکه ترجح بلا مرجح. لذا میفهمم معالا منتهی میشود به معلول بدون علت، شبیه تحقق معلول بلا علت خواهد بود. حالا لزوم جواز اگر از احکام اکاشف از خصوصیت موجوده در ملک باشد که مسبب است، آیا خصوصیت را باید عرضی بدانیم یا ذاتی؟ میفهمید خصوصیت اگر در ملک باشد باید عرضی باشد نه ذاتی، چون این خصوصیت عارض بر ملک شده است و ملحق بر ملک شده است. اگر خصوصیت خصوصیت ذاتیه باشد، اختلاف ماهیت معنا ندارد. ببین آقا، نه خصوصیت لزوم می شود، لزوم را در ملک می شود خصوصیت ذاتیه بدانیم، نه در جواز، چون ما میگیم آقا ملک تارتن محکوم است به لزوم و اخرى به جواز. اگر خصوصیت منکشفه در ملک باشد، باید خصوصیت عرضی باشد نه ذاتی، چون اگر خصوصیت ذاتی شد معناش این است که مثلا فرض کنید لزوم کاشف از خصوصیت ذاتیه در ملک باشد، تمام جا باید ملک ملک لازم باشد، چون ذاتی شی که از شی تخلف ندارد، لا یختلف لا یتخلف، ذاتی تخلف ندارد از ذات، جدا نمیشه از او. پس اگر خصوصیت لزوم که منکشف است از حکم شارع به لزوم در ذات ملک باشد لا یعقل است، خصوصیت جواز در ذات ملک باشد غیر معقول است. چرا؟ برای خاطر اینکه اگر خصوصیت ذاتی شد همون خصوصیت میماند و بس، اگر خصوصیت لزوم باشد همیشه ملک باید لازم باشد، دیگه ملک جایز معنا ندارد. اگر خصوصیت جواز در ملک وجود داشته باشد باید همیشه ملک ملک جایز باشد، نمیشود که گاهی لازم گاهی جایز. پس معلوم میشود که در ذات ملک نه خصوصیت لزوم است و نه خصوصیت جواز. لزوم و جواز دو خصوصیت عارض بر ملک اند. لذا تعبیر مرحوم محقق اصفهانی اینه که ما گرچه به عنوان کاشف به ما و کاشفون میتوانیم بگیم هر چهار قسم درسته است، اما از نظر مقام اثبات اون بیان اول اینجوری تفکیک کنی بهتر، اون ثبوتاً هر چهار قسمش اشکالی ندارد، ولی در مقام اثبات میبینیم ملک را شارع گاهی محکوم کرده است به جواز و گاهی محکوم فرموده است به لزوم. این که میبینیم اختلاف در حکم تارتن باللزوم و اخرى بالجواز وجود دارد، یک شفا از این که پس در ماهیت و ذات ملک خصوصیتی که اقتضای عهد ما را داشته باشد وجود ندارد. این خصوصیت خصوصیت عرضی است، به لحاظ این عوارض، به لحاظ عروض بعض از عوارض اقتضای خصوصیت لزوم میاد و به لحاظ عروض بعض از عوارض اقتضای خصوصیت جواز میاد. پس لزوم و جواز اگر با ملاحظه ملک لحاظ بشوند هیچ کدومشان در ماهیت ملک دخالت ندارند، یعنی لا یکشف و حکم به لزوم و جواز ان خصوصیت ذاتیت فی الملک، سواء کان خصوصیت لزوم باشد یا خصوصیت جواز. پس خصوصیت لزوم و جواز اگر به عنوان دو خصوصیت منکشفه از حکم شارع به لزوم جواز در ملک ملاحظه بشود، میگیم آقا در ذات ملک خصوصیت نیست، عارض بر ملک میشود خصوصیتی که یقتضی حکم شارع به جواز را، یا یعرض بر ملک خصوصیتی که یقتضی حکم شارع را به لزوم. این در رابطه با انکشاف خصوصیت در ملک. و اما اگر از اسباب باشد، اینجا بالعکس باید خصوصیت خصوصیت ذاتیه باشد. چرا؟ چون اگر اسباب ذاتن با هم اختلافی نداشته باشند و اختلاف عرضی باشد و خصوصیت فرض این است که کاشف از خصوصیتی باشد در خود اسباب، یعنی در ماهیت اسباب، نباید این اسباب متفاوت باشند. تفاوت اسباب کاشف از اختلاف ماهوی اونهاست. پس معلوم شد خصوصی حالا عرضی رو نفی نمی کنیم، میگیم می شود ما این چنین فرض بکنیم که خصوصیت خصوصیت ذاتیه باشد. اگر خصوصیت ذاتیه باشد محذوری نداره، ولی در ملک خصوصیت ذاتیه محذور داشت. کما اینکه می شود عرضی باشد، عجله ای نفرمایید، کما اینکه می شود عرضی باشد، مثلا هبه در جمیع موارد یک ماهیت بیشتر نیست، ولی هبه نسبت به زیرهم یک خصوصیت عرضی دارد که در غیر زیرهم این خصوصیت عرضی را ندارد، یا هبه معوضه خصوصیت عرضی دارد که در غیر معوض این خصوصیت عرضی را ندارد. پس اگر لزوم و جواز را دو حکم به لحاظ خصوصیت در سبب بدانیم، میتوانیم بگیم خصوصیت منکشفه می شود خصوصیت ذاتیه باشد، مثلا هبه و بی معاتاد، مثلا با فرض کنین اجاره، این تفاوت دارد. یا اینکه در صفات عرضی باشد، مثل هبه که نسبت به زیرهم و غیر زیرهم یا معوض و غیر معوض تفاوت ماهوی ندارد، تفاوت در اعراض از خصوصیاتی که آرز شدن بر این دو. پس بناهن الهازا در این صور عربعه یک صورتش باطل، سه صورتش صحیح شد، اگر فرض انکشاف رو در نظر بگیریم. تتمیه بحث انشاءالله.